این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید، برنامه‌ای که شنبه تا چهار شنبه همین ساعت یعنی از ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه. گفتگوی علمی رو به اتفاق میشنویم به مدت زمان 51 دقیقه با موضوع خصوصی سازی آموزش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق سبحان، به نام یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورد. به نام خدایی که هستی از نیستی آفرید و پیوسته ما انسانها را غریق در نعمات بیکرانش گردانید. به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جام جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه‌ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه گفتگوی علمی است. به برنامه گفتگوی علمی امشب خیلی خیلی خوش آمدید.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
شنوندگان عزیز و گرامی، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی در خدمت شما عزیزان هستیم و در ادامه بحث شب‌های گذشته در خصوص خصوصی سازی آموزش در کشورمون می‌خوایم صحبت بکنیم. در ادامه بحث‌های قبلی و در این خصوص هم در خدمت میهمانان محترمی هستیم که به صورت حضوری در استودیوی رادیو گفتگو حضور دارن. جناب آقای دکتر محمد تقی احمدیان یکی از میهمانان و کارشناسان ما هستند که ایشون استاد تمام دانشگاه شریف هستند، جزء 1% دانشمندان برتر جهان، دارای 300 مقاله علمی در ژورنال‌های مختلف بین المللی. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر بیژن خسروانی هستند، استاد مهمان در 5 دانشگاه بین المللی آلمان در شهرهای مختلف، مشاور ارشد بین المللی در بخش مدیریت راهبردی و ICT. و میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر محمد رضا امین ناصری هستند که ایشون استاد برجسته و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستند. و میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، محقق پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی. به همه این عزیزان خیر مقدم میگم و تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند. تهیه کننده برنامه ما جناب آقای دکتر احمدی هستن، ایشون دکترای تخصصی علوم سیاسی و بنده هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما خواهم بود، دکترای تخصصی برنامه‌ریزی شهری، مدرس و محقق دانشگاه، پستاک از MJ یونیورسیتی پاریس، که انشالله بحث‌ها و گفتگوی خوبی رو در کنار هم خواهیم داشت. خواهش میکنم که دوستان صحبت ابتدایی خودشون مطرح بکنن تا ما وارد بحث اصلیمون بشیم. خواهش میکنم جناب آقای دکتر احمدیان بفرمایید.
به نام خدا، من هم خدمت جناب علی و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم جناب دکتر خسروانی، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون. با عرض سلام به شنوندگان عزیز و لطفی که شما کردید منو در این برنامه پذیرفتید، امیدوارم که بتونیم با اساتید محترم به راهکارهای خوبی برسیم.
ممنون که افتخار دادید. جناب آقای دکتر امین ناصری، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمت شما هستیم ببینیم که بس چگونه پیش میره
انشاءالله. و جناب آقای دکتر هادوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان در جلسه و شنوندگان محترم. امیدوارم جلسه پرباری باشه و خروجی های ملموسی رو انشاءالله داشته باشه.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، اگر در جریان باشند و شنونده برنامه ما بوده باشند، در بحث‌های قبلی در خصوص خصوصی سازی آموزش در مسائل مختلفی صحبت کردیم، در مقطع مدارس، در مقطع دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد، دانشگاه غیر انتفاعی، پردیس‌ها، دانشگاه شبانه، روزانه، و اون بحث رقابتی که باید بین دانشگاه ایجاد بشود راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی در کشور، رقابت سالم و عدم استفاده از باند و رانت و ارتباطات در این مؤسسات، در خصوص ارزیابی و ارزشیابی عملکرد این دانشگاه در بخش خصوصی مطالبی رو ارائه دادیم. به اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کردیم که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم بکنه. اینکه اصلا چرا باید آموزش خصوصی داشته باشیم یا نباید داشته باشیم، آیا کارشناسی و امکان سنجی علمی و عملی بین المللی در این باره انجام شده، آیا در ایران به آموزش خصوصی احتیاج هست، و سایر موارد که من خواهش میکنم آیه دکتر احمدیان زحمت بکشن یک نقل کلی از مطالب جلسات قبلی رو داشته باشن تا شنوندگان عزیز ما در جریان قرار بگیرن و بحث رو هدایت بکنیم به سمت سویی که انشاءالله به نتایج مثبتی برای شنوندگان برسه.
بله، عرض کنم حضورتون که در جلسات قبل شاید ما در این رابطه صحبت کردیم که آموزش در دبستان، دبیرستان واقعا وظیفه دولت ها هست که به صورت مجانی باید باشه برای کشور و جز قانون اساسی هم هست و واقعا لزومی هم نیست که بخش خصوصی تو اون زمینه کار بکنه، باید واقعا وظیفه دولت هاست. در خصوص آموزش عالی بخش در واقع خصوصی میتونه فعال باشه، دانشگاه ها میتونن به صورت خصوصی فعالیت کنن، منتها باید صحبت کلی این شد که باید استاندارد وجود داشته باشه. اگر استاندارد وجود داشته باشه و با سیستم هایی مثل ایبت یا شرکت هایی که ارزیابی کنن دانشگاه ها را و دانشگاه هایی که از توانمندی کافی برای تربیت نیروی انسانی ماهر در زمین‌های مختلف از بخش تکنسیان گرفته که دانشگاه علمی کاربردی کار میکنن تا بخش مرزهای دانش ارزیابی بکنن و این ارزیابی را که میکنن بر اساس این ارزیابی ها بتوانن دانشگاه ادامه حیات بدن، دانشگاه ها میتونن به صورت خصوصی اداره بشن، از دانشجویان در واقع شهریه دریافت کنن. شهریه که دریافت میکنن باید به دلیل اینکه باید عرض کنم که رعایت حقوق همه مردم بشه، کسانی که از نظر مالی ضعف دارن باید دانشگاه ها یا سیستم های مالی کشور بتونه بهشون وام بده که اینا پس فارغ التحصیل بتونن برگشته سرمایه بکش به دانشگاه ها بدن و یا به دولت پرداخت کنن و اینجوری نیروی انسانی ماهر برای کشور تشکیل میشه. ولی واقعیت این هستش که این نیروی انسانی ماهر را برای چه چیزی ما لازم داریم؟ برای یک تحول اقتصادی و صنعتی در کشور. حالا من فکر کنم که الان یک کمی باید بیشتر به خود دولت اشاره کنیم که حدود شاید 80-90% صنایع ما دولتی هستن، اون هم بایستی از دولت، سیستم دولتی خارج بشه تا همزمانی دانشگاه ها که به صورت خصوصی اداره بشن با سیستم های اقتصادی کشور که اونها هم باید به صورت خصوصی اداره بشن، این ارتباط برقرار بشه و ما اینقدر دولت تحت فشار در واقع تقاضای کار توسط فارغ التحصیلان نباشه. این کلیاتی است که در جلسه گذشته صحبت کردیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر هادوی، خواهش میکنم که یک دید کلی در خصوص این بحث خصوصی سازی آموزش در کشور داشته باشید با توجه به حالا اصل 44 خصوصی سازی و اصل 30 قانون اساسی، حالا شاید یک پارادوکسیکالی اینجا ایجاد شده باشه، این رو بفرمایید. حالا نقایص قانونی که در راه خصوصی سازی وجود داره، و برای ابتدای صحبت ها یک شمای کلی و دیدگاه کلی از بحث خصوصی سازی آموزش در کشور رو مطلب بفرمایید، ممنون میشم.
ببینید، من بحث آموزش رو در دو سطح میخوام مطرح کنیم، یکی بحث مقدماتی و یکی هم بحث های دانشگاهی یا تحصیلات تکمیلی. این که ما بگیم در بخش خصوصی میتوانیم وارد بحث آموزش عالی بشیم، با توجه به مفسده هایی که میتونه داشته باشه، حقیقتا من مخالف چنین راه حلی هستم. و علتش هم این است که تا وقتی که شما آماده سازی نکنید فضا رو و بتونید سالم سازی بکنید، وارد شدن به بخش خصوصی سازی واقعا فساد برانگیز است. تجربهش رو هم ما در صنایع مختلف دیدیم. ببینید، فرض کنید که ما یک دانشگاهی داریم که بر اساس توانمندی‌های خودش میخواد دانشجو بگیره و شهریه بگیره. بله، اگر این مدرک گرایی ما نداشته باشیم، اگر صرف داشتن مدرک موجب افزایش حقوق برای افراد نشود، یک رقابت ایجاد میشه در بین افراد که ما برویم در یک دانشگاه برتر، در یک دانشگاه برگزیده، اونجا پرداختی انجام بدم، شهریه پرداخت میکنم و توانمندیم افزایش پیدا میکند. این خوبه، اما از این طرف ما واقعا چنین چیزی رو نداریم. یعنی ما بحث مدرک‌گرایی رو به حد اعلا داریم و خیلی راحت الان بحث‌های خرید و فروش مدرک یا خرید و فروش پایان نامه و رساله رو ما شاهد هستیم. بنابراین اگر در این فضا وارد بحث خصوصی سازی بشویم، حتما مفسده خیلی بالایی رو بر همین قسمت فرهنگی و آموزشی موجود ما زده خواهد شد. بنابراین قبل از اینکه بحث خصوصی سازی مطرح بشود، بحث استقلال باید مطرح باشه. یعنی چی؟ یعنی که مجموعه دانشگاه ما، مجموعه های آموزشی و پژوهشی ما، اول بتوانند روی پای خودشون باشند و بتوانند در یک فضای رقابتی واقعا کار کنند. حالا واقعاش رو بایستی تعریف کنیم یعنی چی؟ بعدن این آماده خواهد بود که بتونه به بخش خصوصی واگذار بشود یا خصوصی سازی شود. به هر حال بخش خصوصی دنبال منفعت مادی خودش است. این یه چیز کاملا جا افتاده است. اصلا بخش خصوصی مزیتش این است که دنبال مزایای مادی خودش است. بنابراین اگر ما نتونیم یک فضای منطقی ایجاد کنیم، یک فضای سالم ایجاد کنیم، از مسیر میانبر دنبال بیشترین سود خواهد بود. به همین خاطر است که ما همین الان بخش خصوصی داریم که توی بحث مؤسسه های آموزش عالی هستن، اکثرا موفق نیستند. حالا یک بحث هست که علتش رقابت با بخش دولتی است، با اعتبارات دولتی، ولی از طرف دیگر به خاطر این است که همون بحث مدرک‌گرایی موجب کاهش سطح کیفیت آموزش عالی شده و همین موجب میشه که ما خروجی های ملموس و منطقی و قابل قبولی را از این مؤسسات آموزش عالی خصوصی نداشته باشیم. در نتیجه من قبل از اینکه وارد بحث خصوص بشم، واقعا میخوام بحث استقلال دانشگاه رو دنبال بکنم. بگم که واقعا دانشگاه ها با توجه به همه مصوبه هایی که داریم، با توجه به همه قابلیت های قانونی که داریم، آیا اجازه داده ایم که اینها مستقل اداره بشوند؟ خیر. و همچنان اینها تابع یک سری دستورالعمل‌های بالاسری‌اند، یک سری قواعد بالاسری‌اند، یک سری دستورات بالاسری‌اند و در نتیجه از خود توانی ندارند و چون توانایی از خود ندارند، نمیتونن دنبال بهبود کیفیت باشند تا بتوانند مستقل عمل کنند. و وقتی که مستقل عمل نکنند، یعنی اینکه همچنان دنبال این باشند که کجا پول بیشتری پرداخت خواهند کرد، به همون شکل اونها خم بشوند و به هر حال کج مسیر کنند اون وسط. ما اگر بتوانیم ابتدا تو مرحله انتقال از دولتی صرف به بخش خصوصی، منطقه انتقالی ما این باشد که بخش استقلال رو دنبال بکنیم، فکر میکنم فضای خوبی رو بتونیم تهیه بکنیم و میسر بکنیم برای بخش خصوصی سازی در یک افق مثلا 20 ساله.
بله، بسیار سپاسگزار آقای امین ناصری. آیه دکتر هادوی مطالبی رو اشاره کردن، خب مطالب نسبتا خوبی بود. در بحث خصوصی سازی ایشون خب اعتقادشون بر این بود که اگر به این حالتی که هست بخوایم پیش بریم، به سمت مفسده پیش خواهیم رفت و لازمه این کار رو بحث استقلال رو مطرح فرمودن. حالا به نظر جناب عالی در این خصوص و این فرمایشاتی که ایشون گفتن، آیا واقعا بزرگترین ایراد ما الان این چنین هستش؟ یعنی ایشون اعتقاد داشتن که به نحوی تمرکزگرایی نباید باشد و تمرکز زدایی باید صورت بگیرد و دانشگاه استقلال خاص خودشون رو داشته باشن، یا گیرای دیگری هم دارین در کار؟
بله بله، نکته که آقای دکتر هادوی فرمودن قابل تأمل هست، ولی فکر میکنم که راهگوشای مشکلاتی که درش الان هستیم نباشه. چرا عرض میکنم؟ اگه اجازه بدید به من یک نگاهی به عقبتر باید بکنیم. اصلا فلسفه ایجاد آموزش عالی در ایران چه بود؟ اجمالی عرض بکنم، فلسفه ایجاد آموزش عالی در ایران اونی نبود که در غرب به وجود اومد. در غرب ابتدا علمی پیدا شد، علم جدید، به دنبال اون تکنولوژی پیدا شد، به دنبال اون صنایع رشد کرد. صنعت نیاز داشت به یک سری آدمای متخصص صنعتی، یا به زبان امروز مهندس می‌خواست. حالا یا خود صنعت میومد مهندس تربیت میکرد و اینا هم به تدریج انجام شد. قبلا جلوترها بریم که ما دانشگاه مهندسی نداشتیم، که همین علوم بود، فیزیک بود، شیمی بود، هیچ مسائل بود. به تدریج دانشگاه مهندسی پیدا شد، دانشگاهی که مهندس تربیت میکردن، طب هم همینجور. بعدن به تدریج علوم انسانی، جامعه شناسی، فلسفه جدید و و روانشناسی اینا پیدا شدن. شما اگه یک نگاهی به عقب بفرمایید، اینجوری که من توضیح دادم الان، تمام اینها نقطه به نقطه بر اساس نیازهای زمانه و نیازهایی که جوامع غربی درش بودند ایجاد شد. در نتیجه اونجا کسی که میرفت تحصیل میکرد میدونست برای کی داره تحصیل میکنه و برای چی. دانشگاهی که تأسیس میشد معلوم بود هدفش و مأموریتش چیه و همینجوری قسمتهای دیگه. بنابراین در اونجا پولی بودن یا نبودن هم جایگاه خودشو داشت. یعنی چی؟ یعنی وجه اقتصادی قضیه از همون روز اول مشخص بود. اگر صنعتی طالب یک مهندس بود، او اقتصادش رو میدونست چیه، میگفت این کار من طراحی میخوام، من میخوام یک کار مهندسی انجام بدم و و و نیاز به یک مهندس دارم، و او محاسبه میکرد که یک مهندس مثلا چقدر برای من هزینه داره در مقابل تولیداتی که دارم میکنم، این رو با هم معاوضه میکرد. یا اینکه نه، مثلا دولت ها احساس میکردن که باید پادرمیانی کنن و مهندس تربیت کنن برای پیشرفت صنعت و ایجاد شغل و خیلی مسائل دیگه، و این رو به وجود می آوردن. یعنی میخوام بگم که اقتصاد چه در کشورهای اروپایی که الان ظاهرا بعضی سری از دانشگاهاشون پول مستقیم نمیگیرن، و چه آمریکا و کشورهای دیگه که پول میگیرن، اقتصاد همیشه در آموزش عالی بوده، نقش داشته. من بعدن اگه فرصت بشه باز توضیح میدم چطور اقتصاد نقش داشته. در ایران نه، در ایران ما شروع کردیم، حالا به دلایلی که خصوصا در زمان پهلوی اول اتفاق افتاد، ما یه سری چیزهای غرب رو باید می آوردیم تحت عنوان مدرنیزاسیون، تجددگرایی، نوسازی باید می شد. نمی خوام بگم بد بوده، همش خوب بوده، ولی اون فلسفه رو نداشت. دانشگاه تهران رو تأسیس کردیم، دانشگاه تهران شروع کرد رشته های مختلف رو گرفتن. خیلی معلوم نبود، شاید اون موقع خیلی بیشتر معلوم نیست به الان، که دانشکده ادبیات بود، دانشکده علوم انسانی بود، حقوق بود، پزشکی بود و مهندسی. ولی اینها لزوماً چفت و پیوسته جامعه بیرونی نبود، جز رشته پزشکی مثلا که واقعاً جامعه نیازشو احساس میکرد. مهندسی یک کمی، رشته های دیگه اصلا معلوم نبود. جامعه شناسی تو همین چند سال پیش تو ایران اصلا جایگاهش معلوم نبود چیه. بعد از انقلاب الان یکی دو دهه اخیر جامعه شناس ها و رشته جامعه شناسی، خود درس اقتصاد، علم اقتصاد، اصلا جایگاهش قبل از انقلاب معلومه بود چی هست، دانشگاه اقتصاد چیکار میکنه مثلا، عموم نمیدونستن. حالا تو این سالها که ما بحران های اقتصادی داریم، همه مردم فهمیدن تورم چیه، اقتصاد چیه، رکود چیه، اینا این مباحث مطرح شد. میخوام عرض بکنم که ما چون شروع رو اینجوری کردیم، یک مشکلی رو از همون روز اول با آموزش عالیمون داریم. یکی این که عدم ارتباط آموزش عالی ما، عدم ارتباط 100% نمیخوام بگم صفر، عدم ارتباط در حد معقول آموزش عالی با بدنه جامعه. بدنه جامعه از هر قشر بگیرید تا خود صنعت رو بگیرید، اگه به مهندسی بخوایم به اصطلاح تقلیل بدیم، این وجود نداره. در نتیجه از طرف دیگه اتفاقی که در کشور خصوصا بعد از انقلاب افتاد، بحث مدرک گرایی بود. مدرک، صرف مدرک اهمیت پیدا کرد و از اون بدتر عنوان آقای مهندس، آقای دکتر، آقای فلان، آقای خانم فلان، اینها خودش شد ارزش. در نتیجه آموزش عالی، خود آموزش عالی شد کالا، در حالی که محصول آموزش عالی که کسب یک مهارت هست، اون باید میشد کالا و او باید قیمتی میشد که اگر کسی صاحب اون کالا بود، از دانشگاه میومد بیرون مسابقه میذاشتن برای گرفتن اون، در نتیجه او حاضر بود پولش هم بده ولو هر هزینه بود آموزش عالی. متاسفانه چون این زمینه ها و پس زمینه ها وجود نداشته و فقط مدرک بوده، دانشگاهی هم اصلا پیدا شدن، حتی دانشگاهی دولتی و غیر دولتی مدرک صادر میکنن، حالا من عموما عرض میکنم، چون کار هم نیست بر این مشکل افزود، صرفا مدرک گرایی شد. در نتیجه الان شما خصوصی سازی میگید میشه مسئله، در حالی که این مسئله اساسا نباید وجود داشته باشه اگر اون زمینه ها و پس زمینه های اصلی درست گذاشته شده بود. حالا عرض من نیست که حالا شما اون کار کردیم میگید تا ابد محکوم به این وضعیت هستیم، نه خیر، میتونیم از همین امروز تصمیم بگیریم برگردیم و این رو اصلاح بکنیم. به این دلیل بنابراین خصوصی سازی صرف وقتی بگیم مفاسدی داره که داره، ولی چاره هم نیست. اما مشکل برمیگرده به اون نگاهی که از ابتدا، نگاه ناجوری، ناسوابی که ما، یا غیر واقعی که ما نسبت به آموزش عالی داشتیم و این مؤسسات و دانشگاه رو تأسیس کردیم.
بله، ببینید، بحث خصوصی سازی نه تنها در آموزش، در مقوله های دیگر، حالا در بحث های تجاری، اقتصادی، کشاورزی و غیره، خب بحث هاییست که ابتدا به ساکن خب خیلی معقول، منطقی، زیبا و وسوسه انگیز به نظر میرسه. خب ما شنیدیم که بحث خصوصی سازی همیشه همگام با رقابت بوده و تصور اون این هستش که هر خصوصی سازی میتونه یک رقابت مثبتی ایجاد بکنه و منجر به پیشرفت بشه، در صورتی که همونطوری که اساتید مطرح کردن، اون ساختارها باید فراهم باشه از لحاظ اداری، بوروکراسی، سازمانی، فرهنگی، اقتصادی و بحث بسیار مهم بحث فرهنگی است که اینها باید رعایت بشه. در غیر این صورت میتونه یک تقلید کورکورانه باشه و به یک بنبست عجیب و غریبی به قول معروف برسه و سردرگمی بیشتر ایجاد کنه. آقای دکتر خسروانی، این تجربیاتی که ما داخل کشور داریم و تجربیاتی که شما در خارج از کشور دارید و تجربیاتتون خیلی دست به نقدم هست، یعنی تازه است، چون چند وقتیه، حالا 3-4 ماه شما تشریف آوردید بعد از 30 سال از اروپا به ایران، تجربیاتی که اون ور دارید، تجربیاتی که این ور میبینید، ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم که بتونیم از اون جنبه مثبت بحث خصوصی سازی استفاده بکنیم و باعث رشد، توسعه، ترقی، افزایش کیفیت آموزش و نهایتاً خروجی ها و برونده های کاملتر و بهتری در سطح دانشجو، اساتید و نهایتاً مدیران کشورمون داشته باشیم.
خیلی ممنون. من اجازه میخوام در این رابطه، در گفتگوی شما با این صحبتایی که استاد عزیزم فرمودن، یک مقدار با اون دید شما به معنای این که اول باید
صحبت‌های دکتر هادوی رو بفهمم، چون شنونده ها در جریان باشن، صحبت‌های دکتر هادوی
درست بود، منم این موضوع رو میفهمم، منم خودم از اونا هستم که میگم قدیم فوتبالیست بودم، اول باید ما این فوتباله رو، زمینه رو درست کنیم فلان در قرن 21 بعد بیام چیز کنیم. ولی خب خودم بچه بودم، پاورنه تو فوتبال بازی میکردم، به یه جایی رسیدم، مثلا علی پروین نشدم ولی به یه جایی رسیدم. یعنی هر دو حالتش امکان داره. صحبت ایشون که اصلا من می‌خواستم که به قول فارسی گفتنی اینو قاب بگیریم، چون من خودم یه ذره مسئله دارم، همون قبل از انقلابم ما اتومبیل رو به ایران وارد کردیم ولی فرهنگ اتومبیل رو وارد نکردیم. خب خط عابر پیاده کشتن تو خیابون ولیعصر دم تئاتر شهر، من خودم گزارش شد، نوجوان بودم دیدم. بعد آخرای انقلاب یادتون باشه اومدن از این چیزای آهنی هم گذاشتن تو گروپا مد شده بود، یعنی هم خط کشی بود هم دو طرف آهنی بود. بعد یه اتوبوس یعنی اومد سر چهارراه وایساده بودن گزارشگرای اون موقع صدا و سیما فیلمبرداری می‌کردن، اون موقع هم سیم داشت این میکروفوناش. اتوبوس شرکت واحد زمان شاه اومده بود رفته بود رو خط آبر پیاده جلو تئاتر شهر کلم هست. بعد این گزارشگر اومد به این راننده اتوبوس گفتش که شما اومدی رو خط آبر پیاده وایسادی. گفت آره من دیدم که زرد شد دیگه اومدم. خب گفت آقا اگه زرد بشه که شما باید وایسی، یعنی زرد رو میذارن که هشدار میدن وایسی. خب این سیستم فرهنگ من خودم ایراده میگیرم، حرف شما کاملا درسته. حالا اینو میگم پیش درآمد دو تا مثال میزنم، یکیش نویسندش معلوم نیست چون هر کسی میتونه اینو گفته باشه، یکیش از آقای آلوین تافلر که چند سال پیش مرد، اگه بشناسی تو ایران خیلی معروفه، از کتاب فیوچر شوک. حالا انگلیسیشو میخونم فارسیش هم میگم. اون اولی اینه که the only things that is constant is change، یعنی تنها چیزی که ثابت است تغییر است و قرآن. متوجهی؟ یعنی ما با مجبوریم تغییر بدیم خودمون. اون جمله تافلر که از کتاب خودش هم از فیوچر شوک صفحه 414، اینو من انگلیسیشو باز البته سوء تفاهم نشه که من میخوام اینجا انگلیسی صحبت کنم، ولی مهمه که آدم اینو ببینه. میگه the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn, unlearn and learn. فارسی میگه بی سوادان قرن 21 کسانی نیستن که نمیتوانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمیتوانند یاد بگیرند، یاد گرفته ها را فراموش کنن و دوباره بیاموزند. پیتر سنجی یکی از بزرگترین مغزای متفکر ارگانیزیشن جهانه، 100% اساتید میشناسن. این چند سال پیش، یعنی من موقعی که دانشجو بودیم میخوندیم، در مورد به قول معروف لرنینگ ارگانیزیشن صحبت میکرد. من اینو میارم گسترش میدم به یه شخص و به یه جامعه. جامعه ما باید یاد بگیره که فراموش کنه اشتباهات رو و دوباره بیاموزه. اینو خب رو اون بحث شما بیارم. اگر ما الان سب بکنیم بگیم همون کیفیت اروپا که هست، اول بستر رو آماده بکنیم، دانشگاه رو بسازیم، امکاناتشو بیاریم، اساتیدش رو استخدام بکنیم فلان و اینا، در یک کشوری مثل ما که من تقریبا نسل جوانتر از شما هستم و شما این مدار دوران پهلوی رو بیشتر دیدید، میبینیم که اگر
پنج خیلی جوونه.
نه تو این نخواستم بکنم، از نظر تجربه کاری خواستم بگم. ببینیم 50 سال گذشته، یعنی ما مرتب این حالت ها رو داشتیم. حالا بیایم این جمله تافلر رو بگیریم، اگر اشتباه یاد گرفتیم اینو بذاریم کنار، حالا بیایم سعی کنیم درست کنیم. متوجه این اون بحثیه که من دارم میگم. من معتقدم خصوصی سازی باید بشه، یعنی داره میشه دیگه، حالا چه من بگم چه نگم چه شما بگید میدونید که داره میشه. شما بحث جالبی رو عنوان کردید که من الان جسته و گریخته میشنوم. با دانشگاه شهید بهشتی هم اجازه است دولتی رو اسم ببرم. یه گفتگویی بود، گفتن آقا گفته که بودجه نیست، بیاد شروع کنید مثل آمریکا. ایشون دیگه خودشون اونجا بودن، جذب کنیم، کار بگیریم فلان، بنیادم تشکیل دادن، خیرخواها هم اومدن فلان، دارن کار میکنن. بعد یه طرح پیشنهادی بردم، اولین چیزش اینه که خب شما پروفسور تمام نیستید از یه دانشگاه دیگه، اومدید میخواد دانشگاه شهید بهشتی یه کنفرانس بذارید، مثلا 1000 نفر هم بیان اونجا وایسن گوش کنن، یه پولی هم بدن. خب اگر ما با این سیستمی که تو اون دانشگاه دیدم، دانشگاه دومم رفتم پیروز دانشگاه امیرکبیر، که خب اصلا شما یک قرون هم نمیتونید در بیارید، سند که به شما پول نداره بده، کارشناس هم که میخوای بیا میگه پروفسور تمام باشه بیا. حالا سوال اینه که من پروفسور تمام باشم بهتر کار میکنم، یا اینکه وقتی به 350 شرکت تاپ جهان که محصولاتش ایرانی صف وای میسن میخرن مشاوره دادن و کارش درست کرده، این کاربردیه؟ متوجه چی میگم؟
این یه جورایی حرفش رو میگم با صحبت های دکتر هادوی که اون بحث مدرک گرایی رو ایشون مطرح کردن.
درست کردن. حالا میخوام بیام انتقادامو کردم، حالا به حرف ایشون صحه بذارم. الان اینجوری شده که این استقلالی رو که شما میگید قدرتو بده به شما، بگی آقا جان ظرف 5 سال از این دانشگاه شهریه بگیر، کنکورم ور میداریم، شما نخبه های ایران رو بیار تو، اونایی هم که پول ندارن شما نبودید مثلا بهشون کمک هزینه. این استقلال اصلا بحث میشه، شروع شده، صحبت شده. ما اینجا دانشگاهایی داریم که رپیوتیشن جهانی دارن ولی هیچ کدومشون رنکینگ ندارن. متوجه چی میگن؟ شما قبلا تو این بحث قبل نبودید، مثلا MBA ندارن. یعنی میگم صحبت شد که اینو چون شما خودتون در کار هستید و اونجا بودید، این استقلال رو میشه داد. یعنی ما نگیم خصوصی سازی بیاد الان هستن. حالا من نمیگم همش مدرک میفروشه.